مخارج فقه جلسه 17 سه شنبه 2/8/402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا مطلب هست قبل از ادامه بحث. یک مطلب سوال شده که با وجود مثل لاطاعات، حتما مستحضرید، امام علیه السلام می‌فرمایند نماز فقط با اخلال به پنج چیزشه که اعاده میشه، وگرنه نماز اعاده نمیشه. حتی گاهی گفتن فقیه نماز اعاده نمی کنه. اینایی که سه بار، چهار بار، دو بار نماز میخونن بلد نیستن، و الا فقیه مثل بعضی وکلا هستن قدرند تو فهم قانون، مثلا اینجوری. یکی از ظاهرن خانم هم هستن سوال کردن، از فضای مجازی سوال کردن که با وجود لاطاعات دیگه میشه گفت مثلا احتیاط جا داره، احتیاط مطلوبه؟ ظاهرا ایشون یه مقدار از درس عقب‌ترن، چون خیلی وقت پیش بود که یادتون باشه ما احتیاط رو تقویت کردیم، درسته؟ حتی هرچی هم آقای نائینی و دیگران این بر اون بر زدن که احتیاط رو ببرن زیر سوال، ما زیر بار نرفتیم. البته نه ما، مشهور که نه، احتیاط حتی با امکان امتثال تفصیلی احتیاط اشکال نداره. حالا یا بگو حسنه یا بگو اشکال نداره، ما اینو گفتیم. حالا ایشون میگن که با وجود لاطاعات ما مثلا بفهمیم که احتیاط مطلوب نیست، مطلوب شارع. در جواب باید گفت که خیر، ربطی نداره. اگر ما قانون داشته باشیم از شارع که مثلا خیلی از اخلالها در نماز موجب اعاده نمیشه، موجب قضا نمیشه، البته شرط هم داره، شروط هم داره، مثلا طرف مقصر نباشه، قاصر باشه، جاهل باشه، اگر گفته بشه لا تعاد الصلاة الا من خمس یا الا من خمسه، نماز اعاده نمیشه مگه از پنج چیز، نتیجه بگیریم که پس مثلا احتیاط مطلوب نیست. اگر میشه تقلید کنی یا میشه امتثال تفصیلی بکنی، نه رو سراغ احتیاط، نه، از لسان لاطاعات رد احتیاط یا حتی انکار حسن احتیاط در نمیاد. لاطاعات یه راهکار خوبیه، مطلوب، ارزشمنده، اما هیچ مساسی هم با احتیاط نداره. به عبارت دیگه ببینید، احتیاط آنقدر حسنش روشنه، حواستون باشه داریم میگیم احتیاط ها، نمیگیم محتیاط، داریم میگیم احتیاط. احتیاط آنقدر حسنش روشنه که با اینجور چیزا ردش استفاده نمیشه، هیچ ربطی نداره. جواب سوال اینه. خب این یه مطلب. یه مطلب دیگه دوست دارم بیشتر دقت کنید، چون جاهای مختلف بناس به کار بیاد. روز پری روز که درسمون بود، یادتون باشه من راجع به اطمینان صحبت کردم و گفتم که بذارید ما اطمینان رو بهش برسیم در یه وقتی که هی نخم استخون لای زخم بذاریم. و خب یه مطالبی هم من گفتم پریروز اومدیم یه علم ریاضی درست کردیم، علم قطعی. ضابطش هم بهتون میگم اونجاست که استدلال عقلیه، یا به تعبیری از اولیات. یه علمی ما نسبت به اولیات داریم، مثلا وقتی میگیم دو ضرب در دو میشه چار، ببینید دو با معنایی که داره، ضربم با معنایی که داره، چهارم با معنایی که داره. میشه دو ضرب در دو چار نباشه، سه ضرب در سه نه نباشه؟ نمیشه. این میشه اولیات. خود گزاره یعنی خود نتیجه تو خود مقدمات هست، نمیشه ازش گرفت. ببینید یه دفعه انسان یه همچون علمی داره، اصلا نگید علم، بگید قطعه، قطع ریاضی عقلی که پشتش استدلال عقلیه. دوم شد علم عادی عرفی، نمیخوام تکرار کنم، کاری دارم که دارم تکرار میکنم، اونجایی که پشتش ریاضی نیست، یعنی استدلال ریاضی نیست، از اولیات نیست، ولی واقعا عادتا انسان قاطعه. من یه مثالی زدم، بعضی از دوستان روی این مثال ما اشکال داشتن، بعد بهشون گفتم حالا مثالش با خودتون، حالا اشکال که نداره که. من مثالی که زدم پریروز، حالا این با دقت کنید، گفتم مثلا یک کسی طلب شما داشته، از شما چک داشته، حساب شما صبح پر نبوده، در عرض نیم ساعت 10 بار زنگ زده، بعد شما حسابتون رو تأمین اعتبار میکنید، به قول بانکی ها حسابتون رو پر میکنید، اونم میره حتما پاس میکنه، لذا دیگه زنگ هم نمیزنه. خب این ببینید این ریاضی که نیست، یعنی شما میگید چک فلانی خدا رو شکر پاس شد، دست از سر من برداشت. یعنی علم، اصلا نگید علم، بگید قطع. قطع عادی دارید که چکتون پاس شده. البته دوستمون گفتن شاید خب سکته کرده دیگه نتونسه زنگ بزنه، طلبگیه دیگه، اصلا شاید نمیدونم اختلال خط بوده. خب حالا اگر اینطور بگید، مثلا یه مثالی پیدا کنید که این شاید و مایدام توش نباشه، مثل که بعد بهتون زنگ زد تشکر کرد، بازم میگید یا نمیگید دیگه؟ حالا نه تشکر از این که پاس، یا مثلا یه کار دیگه داشت بهتون زنگ زد که دیگه نمرده، سکته نکرده. میگم مثال، ببینید واقعا تو زندگی ما گاهی وقتا به این مرحله میرسیم، قطع عادی یعنی غیر عقلی، از اولیات نیست ولی قطعه، قطعه. حالا تو منطق اون مواد عقیسه راحت پیدا میکنید، مواد ششگانه یا عقیسه یا عقیسه اونجا پیدا میکنید. خب بذارید خب اونجام هر قاضی بود یقین میکرد، روایت امام حسن رو میگید دیگه، هر قاضی بود یقین میکرد در حالی که خلاف بود، بعد که اقرار کرد اون طرف اومد گفت که من کشتمش، معلوم شد که بله. ولذا اینا دیگه خیلی غیر متعارفه، خیلی غیر متعارفه. یه کسی تو خرابه چاقو دستش باشه، چاقو هم خون آلود، یه جنازه تازم کشته شده بغل دستش باشه، در عینا این نکشته باشه، این اتفاق تو اون روایت خیلی عجیب و غریبه. به هر صورت بذارید آقا قطع عادی که استدلال نداره ولی عادتا قطع میاد، خب اینا میدونی اینا همه جا معتبره. چه تو احکام چه غیر احکام. سومیش که پیروز من به گمان خودم خوب توضیح ندادم، به این مرتبه نیست. خب یه درصدی از احتمال ضعیف کنارش هست، ولذا نگیم قطع عادی، کلمه قطع رو دیگه به کار نبریم، کلمه یقین رو به کار نبریم. اینجا من دوست می‌دارم بگم علم عرفی، گوش میکنید، علم عرفی هم به احتمال به قدری که آدم سکون نفس داره، ولی احتمال خلافش هم یک درصد ضعیفی هست، مثلا 1 در 1000، مثلا حالا 1% هی خطکش نذارید، من عدد بخوام بدم. اینو بهش میگن اطمینان، علم عرفی. ما دیروز درسی گفتیم این در موضوعات قبوله، اصلا زندگی من و شما، چه زندگی دینیمون چه زندگی عادیمون، بر اساس همیناست. تو طهارات، نجاسات، حلال، حرام، چی بگم، تقلید، غیر تقلید، ما در موضوعات به اطمینان عمل میکنیم. اصلا به تو میگم بعضی که گفتن گمانم کافیه، گمان 60%، 70%، کتابم نوشتن، حجیت و فلان. ببینید، یا مثلا تو محاورات، تو دادگاه ها این همه استدلال میشه، محاجه میشه، تو محاورات اطمینان حساب نداره؟ اطمینان. شما از یه استادی سوال میکنید، مطمئن میشید، همین علم عادی، علم، ببخشید، عادی رو اونجا خرج کردیم، گرچه اشکال نداره، اینجا میگیم علم عرفی. فقط چیزی که هست، آیا در طرقم این به درد میخوره؟ میدونید، مثلا فقیه یقین داره به حجیت قرآن، اما گاهی وقتا اطمینان داره از همین قسم سوم، یا مثلا اطمینان داره به حجیت خبر واحد ولی یقین نداره. آقایون معمولا چی میگن؟ اونایی که خوندید بگید، میگن در طرق یا باید علم باشد، منظورشون از علمم یعنی قطع، همون اولی و دومی، یا باید علمی باشد، شنیدید دیگه، علم و علمی، یا علم باشد یا برسد به علم. حالا اگر اطمینان باشه چی؟ فرض کنید من مجتهد در اصول کار کردم، اطمینان کردم که خبر واحد حجته، ولی نه علم دارم به اصطلاح آقایان، نه علمی، آیا در اینجا فقیه میتونه فتوا بده یا نه اطمینان اینجا حکم ظن داره، حکم ظن غیر معتبر داره؟ معمولا آقایون اینو میگن حکم ظن غیر معتبر داره در طرق. یه چیزم میگفتن شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت، یادتون میاد؟ اینا رو اینجاها میگفتن. ولی خب میدونید، اگر ما رو بشناسید، ما یه نوع انصداد تو فکرمون هست، گاهی هم این جمله رو به کار میبریم، خیر و طرق میسره. به همین خاطر میگیم اگر راه مطمئن تری نباشه، اینم به درد میخوره. من این تفصیل رو روز یک شنبه ندادم، اصلا نگفتم از باب انصداد و خیر و طرق، الان دارم عرض میکنم. شما باید عرض ما رو امروز آقایان با روز یک شنبه کنار هم بذارید، از مجموعش در میاد. اگر اینطور باشه ممکنه بگیم نه آقا، اگر راه بهتری نداریم چه اشکال داره، اطمینان هم کفایت بکنه، همین راه سوم. بله، یه دفعه من کنار امام صادقم علیه السلام، خب میتونم از خودشون سوال کنم، و اینجا دیگه از زراره بر چی بپرسم، برم برای چی سراغ زراره، نهایتا اطمینان میارم. اما یه دفعه نه، امام صادق کنار من نیستن، باب علم منفتح نیست. خب اینجا بگیم همین اطمینان کفایت میکنه. در موضوعات حتما کفایت میکنه، در محاورات حتما کفایت میکنه، در اصدار حکم. ما سال گذشتم دو سال قبل میگفتیم قاضی اگه راه بهتری نداره اعتماد کنه، ولی اگه راه بهتری داره بره دنبال راه بهتر. ولی قضات هیچ وقت تو مفاهمات دنبال علم نیستن. مثلا متهم یه حرفی زده، ظاهرشو میگیرن، حتی اگر این ظاهر براشون هم اطمینانم نیاره بازم میگیرن. این طوریه دیگه. خب یه مقدار مدیریت بس سخت بود، انشاءالله که رسیده باشیم. حالا ما عادتمون هست مثلا یه چند وقت دیگه بگذره، مثلا یه سال خورده بگذره، یه جای دیگه ممکنه مجددن یه یادی از این مسئله بکنیم. ولی هر چه دوستان رو اطمینان کار بکنی جا داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یادتون باشه چهار تا مسئله رو به هم پیوند زدیم، مسئله 7 و 16 و 25 و 37، درسته؟ قرار شد این 4 تا مسئله رو یه جا بحث کنیم. اگر علما چیزی دارن بیاریم، نقطه نظرم خودمون داریم بیاریم، همه رو یه جا بحث کنیم دیگه، اونجا بحث نمی کنیم. رسیدیم به تعالیق علما، یعنی حواشی علما. نوعاً آقایان ذیل همین مسئله 7 عمل العامی چی بود؟ عبارت بلا اجتهاد ولا احتیاط باطل، نوعاً حاشیه دارن. حتما دیدید دیگه، از خود برگم دیدید، گفتن این باطل نه یعنی باطل رو هوا که دوباره باید بخونه، باطل یعنی پادر هوا. ولذا اگر رفت مطابقت داد، دید خوشبختانه کارش درست بوده، دیگه نمیخواد. گفت دزده نگرفته پادشاهه، این جاهل بلا تقلید هم پادشاست دیگه، چون عملش مطابق بود دیگه. نوع محشین اینو دارن. شاید از 41 نفر 39 نفرشون زده باشن اینو، حالا بعضن هم نمیزنن به خاطر دیگران میگن روشنه دیگه. علی حال این حاشیه، یه آقایی از محشین عروه یه حاشیه تحقیقی داره، البته تحقیقی نما نوشتمم، وسام تحقیق داره، اگه برگر رو دیده باشید نشان تحقیق داره، ولی تهش تحقیق نیست. ولی خب از یه محقق سترگ، محقق عراقی. دقت کنید، اگر عرض خارج منو دقت نکنید عبارت ناتوانه. منم چون خواستم متن ایشونو بیارم تصرف نکردم، ولی آخر کار جمع‌بندی کردم. ایشون چی میگه؟ میگه ببینید، کسی که مدتی بلا تقلید زندگی میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، معامله میکنه، ازدواج میکنه، طلاق میده، کسی که مدتی عمل میکنه بلا تقلید، بعضی وقتها مقلد متعین در شخص واحده، بعضی وقتا متعین در شخص واحد نیست. تصورش که براتون راحته. یه دفعه یک نفر عالم، بقیه هم شاگردای ایشونن، شاگردایی که واقعا شاگردن، چون بعضی شاگردا عالم از استاد. حالا اگر عالم متعین در شخص واحد، ولی خب ایشون تقلید نمیکنه، میفهمد اگر اینطور باشه آقای صاحب عروه و چی برای بطلان نیست؟ اگر تقلید از شخص متعینه، منتها ایشون تقلید نمیکنه، اینجا و چی برای بطلان نیست؟ مخصوصا اینم توجه کنید، ایشون مبناشه عراقی، که لازم نیست وقتی ما عمل به یه اماره میکنیم استناد به اماره بدیم. یه دفعه کسی میدونه در فلان مسئله روایت زراره هست، مستندن به روایت زراره عمل میکنه. یه دفعه نه، اصلا زراره رو نمیشناسه، نمیدونم خبر نمیشناسه، ولی اتفاقا عمل میکنه. این کفایت میکنه، استناده. میتونیم بگیم این آقا به روایت زراره عمل کرد. 30 سال نماز جمعه قم، هر هفته جانماز برداشت، ظهر جمعه رفت نماز جمعه، بدون اینکه بخواد تقلید کنه یا استناد به روایت زراره بکنه. ولی اتفاقا زراره هم روایت داشت که صلات الجمعه واجبه. ایشون میگه در چیز، در حجج استناد نمیخواد، اونجایی که متعین باشه. ولی اگر غیر متعین باشه، اینجا که دیگه تقلیدم درست نمیشه، چون چند نفرن باید استناد بده. ایشون میگه اینجا باید بنا رو بر اتباع بگذاره که از کی دارم تقلید میکنم. البته صریحا نمیگه باطله ها، ولی اولی رو میگه اتباع لازم نیست، دومی رو میگه بنا استناد دادن لازمه. اینجا میتونیم بگیم ایشون تقلید نکرد در جایی که میبایست تقلید کنه، چون 2 تا حجت بودن 3 تا حجت بود. بعدم ایشون میگه اینم بلد باشید، در تمام حجج اگر متعین نباشد استناد لازمه، در تخییر اصولی نه تخییر فقهی. چی شد آقایون؟ در تمام موارد تخییر اصولی استناد لازمه تا صدق متابعت بکنه. من باید براتون مثال بزنم، یه تخییر فقهی مثال بزنم، یه تخییر اصولی. شما میزنید مثالشو؟ تخییر فقهی مثل چی؟ خصال کفارات دیگه. اگر کسی روزشو عمدن بخوره، یا باید 60 روز روزه بگیره، یا 60 تا فقیر، یا 60 تا بنده آزاد کنه. درست گفتم؟ همینه دیگه. یه بنده همین یه لحظه شک کرد. اون 60 تاش که درست بود دیگه. خب درست شد. این چه تأخیریه فضلا؟ تأخیر فقهیه، میدونید که. یعنی این تو نیست که به اصطلاح 2 تا گزینه باشه، حتی یکیش درست باشه، نه هر سهش درسته. خصال کفارا اصطلاحا میگن تأخیر فقهی بلد باشه، درست‌ترش هم تأخیر شرعی، چون فقه و شرع فرق میکنه، بلدی دیگه اینا رو. تأخیر شرعی به قول آقایون فقهی. اما بعضی وقتا تأخیر اصولیه، مثل این که ما 2 تا روایت متعارض داریم و مبنای اصولیمون اینه که در روایات متعارض انسان میتونه هر کدام رو خاص عمل کنه. حالا چون هیچ کدام مرجح نداره، یا حتی با فرض مرجح داشتن، کی بود که میگفت حتی با فرض مرجح داشتن ما مخیریم؟ آقای آخوند. اگرم مرجح نداشته باشه که دیگه معلومه تأخیر. این آقایون تأخیر اصولیش میگن. یعنی نه این که ما شرعن مخیر باشیم، بالاخره شرعن یا ظهر جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، دوتاش که نیست. ولی یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، ما بنا شده مخیر باشیم. اینو بهش میگن تأخیر اصولی. یعنی اصول به ما میگه شما مخیری یکی رو انتخاب کنی. یه بحثم هست که من هر هفته میتونم هر کدوم رو خواستم انتخاب کنم، یا تخییرم بدویه نه تخییرم استمراری، این میشه تخییر اصولی. اگر من دو تا مجتهد دارم که هر دوشون جائز و تقلیدن، این اون خیلی وقتا هم نظرهاشون فرق میکنه، این کدام تخییره؟ تخییر شرعی یا تخییر اصولیه؟ تخییر در حجت دیگه، تخییر در حجت میگنش تخییر اصولی. آقایون، عراقی میفرماید اگر شما دو تا مجتهد دارید متعین نیست تقلید از یکیشون، این از مصادیق تأخیر اصولیه که استناد میخواد، و اینجاست که اون وقت تقلید درست میشه، چون در تقلید استناد میخواییم. این فضلا حرف آقای عراقی، خلاصش هم این بود که حرف سید که میگه باطلون، اونجایی که تقلید از شخص متعین باشد نباید بگیم باطلون. این حرف عراقی بود دیگه. حالا ببینید بعد من مرحوم عراقی بگم خدمت شما، خب خیلی متفکره، اینو بلد باشید، علما رو بشناسیم، مخصوصا بالاخره کمتر درگیر مسائل حواشی بوده و دائما فکر میکرده رو همین مسائل، حرفای پخته ای هم داره، ولی سوگمندانه عبارتها روان نیست. عبارتها تا بخواد با آدم رفیق بشه و آدم مطلب رو در بیاره به هر حال اذیت میشه. مثلا مرحوم نائینی اینطور نیست، حالا آقای نائینی که خودش مقرراش خوش قلم بودن، ولی آقای عراقی هم خود ایشون قلمش سخته، همون مرحوم بروجردی و دیگران که تقریر کردن، ولی علی حال حالا برگه هست، بعدم من خلاصش کردم که کمک بشه به فهم مطلب تا آخر. ببینید من ببینم وارد نقد ایشون شدیم یا نه. بله، من عرض کردم این مطلب، دقت کنید چه عرض میکنم، این مطلب عراقی ولو نمایشی از تحقیق داره، ولی به گمان قاصر ما دست اون گلوگاه نگذاشته. ایشون میگه اگر تقلید متعین باشه، وقتی این آقا تقلید نمیکنه عملش درسته، و الا مثلا درست نیست، در حالی که آنچه میزانه انشاءالله در ادامه میگیم مطابقت با حجته. حالا اگر ایشون بدون اجتهاد و تقلید عمل کرد ولی مطابق بود با حجت، میخواد دو تا مجتهد همزمان باشن، سه تا باشن یا یکی باشه؟ اگر مطابق نبود، اگر مطابق نبود خب حجت نیست، بازم میخواد دو تا باشن، سه تا باشن یا یکی باشن؟ این که ما ببریم روی واحد بودن یا متعدد بودن، این گلوگاه بحث نیست. حالا به هر حال تحقیق است و محقق عراقی. من نگاه کنم ببینم آقایون دیگه چی مانده از این چهار تا مسئله که بگیم و بحث رو تمام کنیم تو این قسمت. تحت عنوان نکته رئیسی من آوردم، نمیدونم برگر دارید، برگه 12، النکته رئیسیه للبحث و نقاش، پیدا کردید؟ خب ببینید، یکی از چیزایی که باید تو این چهار تا مسئله دقت کنیم، بعدم که میخوایم پیشنهاد بدیم به جای متن عروه حواسمون باشه، اینه که ما که عمل عامی رو باطل نمیدونیم دیگه، درسته؟ قرار این شد دیگه، آیا اصلا مطابقت لازمه یا نه؟ این یه سوال. اگر مطابقت لازمه، مطابقت با نظر کدام مجتهد؟ مجتهد الان یا مجتهد زمان عمل؟ طرف 10 سال بلا تقلیدن عمل کرده، 10 سال، 20 سال. تو این 10-20 سال 5-6 مرحله مراجع فوت کردن، هی عوض شده، تا رسیده الان که مثلا دوران 1 نفره 2 نفره. خب این باید مطابق نظر کی باشه؟ اصلا مطابق میخواد باشه یا نه؟ اگر میخواد مطابق باشه، مطابق نظر مجتهد زمانی که مثلا زمانی که دانشجو بود، اون موقع دانشگاه بود، نماز رو مثلا شکسته میخون یا تمام میخون، خب اون موقع دوران فلان آقا بود، الان 20 سال گذشته، خب میخواد اعمال اون موقع رو ببینه، اعمال حالاش که طبق نظر مجتهد حالا عمل میکنه، اعمال اون موقع چی؟ آیا مجتهد همون زمان معیاره یا نه؟ حالا شما برید معامله کرده، ازدواج کرده، طلاق داده، بگید دیگه، خمس داده، خمس گرفته، حج رفته، اوه، همه اینا. آقایون، بعضیا آب پاکی ریختن روی دست این آدم، همین آدم جاهل. آب پاکی ریختن یعنی گفتن اصلا نمیخواد مطابقت. گذشته ما مضا فات، یه صلوات خط کنید تمام. اینا آقایون دیگه خیلی اوپن بودن به قول شما جوونا، خیلی لرد بودن، خیلی لرد بودن، خیلی باز. همه گفتم ول کن بابا، گذشته است، حالا نماز خونده، قمار که نزده، نماز خونده، حالا چه کار گذشتهش دارید؟ ولی خب میدانید نمیتونیم با این نظر فنیان، ما قائل به اجزا هستیم، حواستون باشه، اما هر جا دلیل داشته باشه. الان گفتیم مثل لاتعات، اول کلاس نداشتیم، مثلا اگر حتی اشتباه هم کرده ولی مطابق فتوای هیچ کس هم نیست، ولی خب حالا حواسش نبوده، جاهل بوده، همه نمازاشو با یک تسبیحات خونده در رکعت 3 و 4، ولی مراجع هم اون زمان دانشجویش و هم الان، میگم مثلا 3 بار لازم، بعضی ها میگن 3 بار لازمه، احتیاط واجب، آقای بروجردی اینا اینجوری چیز میکنن، یعنی مطابق هم نیست. ولی خب ما تو نماز لاتعات داریم، میدونید اصلا تو نماز، بگم بهتون، یه سطح وسیعی از اجزا داریم، بعضی ها میگن اجماع داریم در نماز بر اجزا، ولی کلی نمیتونیم بگیم. برگرم نگاه کنید، ما نوشتیم اجزا علل اطلاق درست نیست. بله هر جا دلیل اقتضا کنه، نحن نوکرون للدلیل، ما نوکر دلیل، ولی خب کلیت نداره. پس یه مطابقتی میخواد که خیالش راحت بشه. حالا که مطابقت میخواد، مطابقت زمان عمل یا زمان مسلمون شدن، حال با زمانی که حالا میخواد تقلید کنه، یا هر دو. آقایون، عموم علما گفتن زمان حال معیاره، میزان حال فعلی است. درست عمل مال 20 سال قبله، قبول، و اون زمان ایشون تقلید نکرده، اصلا فرض کنید مطابق نظر اون زمان، مشهد اون زمان بوده، ولی الان معیاره. فضلا روی این نکته دقت کنید، میگن چون نظر مجتهد سببیت که نداره، واقع رو که عوض نمی کنه. ببینید خیلی حرف دقیقی ها. درست نظر هر مجتهدی در دوره خودش حجته، اما میتونیم بگیم نظر هر مجتهدی در دوره خودش واقعه. این درسته یا غلطه؟ غلطه. نظر هر مجتهدی برای مردم در دوره خودشون واقعه، این غلطه. بله نظر هر مجتهدی در دوره خودشون حجته، ولی لزوم ممکنه کشف خلاف بشه. کشف خلاف بشه باید بحث کنیم که باید چیکار بکنه. اینه که این آقا چیکار مجتهد گذشتش داریم. بله اگر اون زمان تقلید میکرد میگفتیم برو سراغ آقا، نکرد آقا مرد. الان معیاره، الان هم نه ای که واقع نظر مجتهد، حجته. پس معیار الانه، میزان الانه. این احتمال که دیدید فنی و قوی. یه احتمال بگیم اون زمان، برای این که الان که نمیخواد عمل کنه، حجت هر دورانی برای خود اون دوران حجته. البته این نمیدونم اصلا قائل درستی داره یا نداره، ولی قابل طرحه. احتمال سوم اینه که باید مطابق هر دو باشه، مطابق گذشته باشه، به اعتباری که اون زمان عمل حجتش اون بوده، مطابق الان باشه چون میخواد اعتماد کنه. دیدم بعضی از آقایون اینو نسبت دادن به بعضی از مراجع، در حالی که اون مرجع در کتاب فقهش میگه حجت الان معیاره. ولی هست تو این حاشیه 41 حاشیه ما داریم، به بعضی از علما نسبت دادن و من خلافش رو پیدا نکردم. آقایان معطل نشیم وقتی نمانده، اگر بنا شد فتوای مجتهد موضوعیت نداشته باشه، مثل قضاوت قاضیه. پیغمبر فرمودن اگه من پیغمبرم قضاوت بکنم واقع عوض نمیشه. فرمودن دیگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من طبق ظاهر قضاوت میکنم. فکر نکنید حالا اگر به نفعتون قضاوت شد ولی خودتون میدونید به نفع شما نیست، مالک نیستید، خوشحال نشید بگید واقع عوض شد. آقا فتوای مشهدم واقع رو عوض نمیکنه، اینو توجه داشته باشید. و ما مخطئه هستیم نه مصوبه، اینم توجه داشته باشید. اگه اینا رو توجه کنیم باید حرف همون صاحب عروه رو بزنیم که فرمود حال الان، من یجب تقلیده فلحال معیاره. خب حالا یک سوال، بر این اساس اگر بخوایم پیشنهاد بدیم تو این چهار تا مسئله، یه قدری هم سخته ها، چون چهار تا مسئله ریختیم تو شکم هم، حالا میخواییم پیشنهاد بدیم. بحثامون تقریبا تمامه جز یه نکته مهم که فردا عرض میکنم براتون. بحث فردامون بحث خیلی قابل تأملی است که حالا پیش مطالعه بکنید. نمیدونم برگه دارید یا ندارید؟ بله؟ ندارید؟ بله. حالا شب دستو میرسه انشالله رو کانال میذارن، تا فردا صبح هم که برگشت برسه اگر بخوام پیشنهاد بدیم چیکار بکنیم؟ تأمل کنید تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.